شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسن زارزاده اردشیر از فعالین جنبش دانشجویی و مسئول کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی هستیم. آقای زارزاده، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای یوسف ساده و همه کوشندگان در رادیو آزادگان، و امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید و سلام عرض میکنم همچنین بر کلیه شنوندگان و هموطنان گرامی. تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو مهیا کردید تا بتوانیم در ارتباط با مسائل حقوق بشر، دموکراسی و بویژه زندانیان سیاسی اطلاعاتی رو به هموطنانمون بدیم و در این زمینه صحبت بکنیم.
سپاسگزار ازتون. جناب زارزاده، میشه محبت کنید و در مورد وضعیت زندانیان سیاسی برای شنوندگان عزیز ما مطالب و توضیحاتتون بفرمایید؟
بله، خیلی متشکرم. در ارتباط با زندانیان سیاسی، من ابتدا لازم می‌دانم که به این نکته اشاره بکنم که آگاه هستید در دفاع از زندانیان سیاسی و برای آزادی اونها یک اعتصابی قرار هست که در طی 3 روز راه اندازی بشه در 25 تیر، 24 تیر، 23 تیر، که میشه 14 تا 16 جولای، یعنی تنها چند روز دیگر. و این اعتصاب قضا، این اعتصاب عمومی رو آقای اکبر گنجی مطرح کردن که الان در سفر هستن در اروپا و از تمام هموطنان در خارج از کشور هم همچنین خواستن که از این اعتصاب حمایت بکنن، که خوشبختانه در نقاط مختلف در کشورهای مختلفی از این حرکت حمایت شده. تعدادی از تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی حقوق بشری در داخل کشور هم از این حرکت حمایت کردند و در آستانه 18 تیر فرصت مغتنمی هست که یک حرکتی با هزینه کمتر به وجود بیاید و از گستردگی بیشتری برخوردار باشد، که خوشبختانه این اتفاق داره میفته و من امیدوار هستم که این حرکت اعتصاب عمومی بتواند داستان بسیار گستردهی داشته باشد و حرکت بسیار مثبتی باشد به نفع زندانیان سیاسی. البته آقای گنجی در صحبت‌های خودشون 3 زندانی سیاسی رو اشاره کردن. آقای منصور اوسانلو، که البته آقای اوسانلو بسیار در طی ماه‌های گذشته در سلول‌های انفرادی در بازداشتگاه به شدت اذیت شدن، شکنجه شدن، مدت‌ها در انفرادی هستند، و آقای رامین جهانبگلو و همینطور آقای علی اکبر موسوی خوینی، که اینها هم مدتی هست دستگیر شدند و در بند 209 وزارت اطلاعات هستند. آقای گنجی به این 3 تا اسامی به عنوان نمادین البته اشاره کرده، اما موضوع در اینجا به 3 نفر خلاصه نمیشه، چرا که در ایران بسیار زندانی سیاسی داریم در نقاط مختلف، از جمله در تهران، در آذربایجان و در کردستان، که بیشترین زندانی سیاسی رو زندان‌های این استان‌ها تشکیل می‌دهند. و در آذربایجان هم البته من اشاره می‌کنم، منظورم استان‌های مختلف آذری‌نشین و ترک‌نشین هست، از جمله اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، و همچنین تعدادی هم در زنجان دستگیر شدند که بعد از وقایع خرداد ماه بوده، تظاهرات که اونجا صورت گرفته، عده بسیار زیادی در زندان های آذربایجان هستند، به خصوص در بازداشتگاه های اداره های اطلاعات، که به نظر من این مسئله بسیار اهمیت داره، چون که تعداد قابل توجهی از فعالان دانشجویی، از روزنامه نگاران و فرهنگیان در این استان ها دستگیر شدند و با اینکه افراد شناخته شده هستند یا افراد تحصیل گذاری هستند یا سالها وقت تحقیق و مطالعه کردن یا آگاهی رسانی و به هر حال فعالان سیاسی، رژیم به راحتی اینها رو دستگیر کرده و متاسفانه با تنش آفرینی، بحرانزایی و مسائل مختلف، مسئله زندانیان سیاسی در آذربایجان تحت شعار مسائل دیگر قرار میگیره و متاسفانه کمتر بهش پرداخته میشه. ولی با توجه به اهمیت موضوع، ما نبایستی که این موضوع رو فراموش بکنیم و امیدوار هستم که فعالان حقوق بشر مسئله زندانیان سیاسی آذربایجان رو در اولویت فعالیت های خودشون قرار بدهن. در جاهای مختلف هم از جمله در کردستان هم زندانیان بسیار زیادی داریم که بعضی از اونها زیر حکم اعدام هستن، عده‌ای حکمای بالای 10 سال دارن که تعدادشون هم کم نیست، هم به تعدادی در بیرون از زندان منتظر حکم هستند و اخیراً هم باز چند نفر دیگر از فعالان سیاسی در کردستان متاسفانه دستگیر شدند که وضعیت خوبی هم ندارند و رژیم هم میدانید که در زمینه اینجور مسائل و اقداماتی که انجام میده به قانون پایبندی نداره و به شکل بسیار بدی اقدام به بازداشت و دستگیری میکنه. نمونهش در همین اقدامات اخیرش باز در آذربایجان مشاهده شد که عده بسیار زیادی رو دستگیر کردن. اصلا روند دادرسی عادلانه بر اساس همون قوانینی که در ایران هست، مثل آیین دادرسی کیفری یا قوانین اساسی ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به هیچ عنوان رعایت نمیشه و زندانیان سیاسی حتی از داشتن وکیل مدافع هم محروم هستند و اگر هم کسی میتونه وکیلی بگیره، این امکان وجود نداره که بتونه ملاقات بکنه یا بتونه در مراحل دادرسی این وکیل مدافع کمکی به اون زندانی در واقع باشه. اخیراً هم یک فعال سیاسی و فرهنگی شناخته شده در تبریز دستگیر شد، آقای سید مهدی سیدزاده که از فعالان سیاسی قدیمی هست و قبل از انقلاب هم در زندان بوده و میگویند که به خاطر انتشار یک اطلاعیه‌ای برای دعوت از مردم در میدان ساعت تبریز به خاطر حمایت از کسانی که در تظاهرات تبریز بر حال کشته شدن یا اذیت شدن، که این موضوع باعث میشه که آقای مهندس سید مهدی سیدزاده رو دستگیر بکنن. یک روزنامه‌نگار و نویسنده هم دستگیر شده به نام آقای مهندس حسن راشدی در آذربایجان. چند وقتیش هم آقای رضا عباسی فعال دانشجویی در زنزان دستگیر شده بود. خانم اکرم اسداللهی که دانشجو هست در اهل دستگیر شد و 2 روز بعد هم آزاد شد که در زندان ایشون رو تحت فشار قرار داده بودند، بازجویی شده بود. و همچنین چند روز پیش آقای علی بدلی، ایشون هم دانشجو هست در دانشگاه پیامبر تبریز، بازداشت شده. هیچ خبری از وضعیت ایشون متأسفانه در دست نیست. و آقای احد اسدی که از فعالان سیاسی در آذربایجان هستند، ایشون هم جدیداً دستگیر شدند. آقای عباس لسانی از فعالان سیاسی در آذربایجان که از 13 خرداد در بازداشت اداره اطلاعات هستند، ایشون دست به اتصال قضا زدن که وضعیت خیلی بدی دارن، چون اتصال قضا رو تبدیل کردن به اتصال قضا خوش و چند بار هم بیهوش شدن، به بیمارستان منتقل کردن و حتی اجازه ندادن که خانواده، با اینکه دادگاه این اجازه رو میداد، زندان اجازه نداد که ایشون با همسرش ملاقات بکنه، خانم آقای لسانی. و طبق گزارش هایی که منتشر شده از طریق خانواده، ایشون خیلی وضعیت بدی داره. متاسفانه این شرایطی است که زندانیان سیاسی دارند و به هیچ عنوان توجه به نمیشه که موارد قانونی حتی در مورد زندانیان جدا از اینکه سیاسی هستن رعایت بشه. و چلای بعضی از زندانیان هم از جمله زندانیان شناخته شده در تهران هم از همین وضعیت بد دادرسی و بلا تکلیفی گله می کنند، از جمله آقای استاندو که آقای منصور استاندو بیشتر از فکر کنم 6 ماه در زندان هست و خیلی هم اذیت شده، آقای رامین جهانبقلی که از وقت که زندان هستند هیچ وکیلی نداشتند و به هیچ عنوان اجازه ندادند که ایشان بتواند وکیل اختیار بکند، در سلول انفرادی و تحت بازجویی هست. آقای مهندس موسوی، علی اکبر موسوی خویی هم وضعیت مشابهی دارد که تنها وزیر اطلاعات در مورد این زندانیان سیاسی گفته که حرکت موسوی و دوستانش در راستای خاص دشمنه و آقای جهانبقلی هم در اساس طرح امریکا دنبال انقلاب مخملی و نرم و اینها بوده و وصف کردن حرکت های مدنی و قانونی و انسان دوستانه در داخل کشور به خارج نه تنها زندانیان رو تحت فشار قرار میدن، به قانون عمل نمی کنن، در واقع با دشمن تراشی سعی میکنن که بازداشت و زندانی شدن اونها را هم به نوعی توجیه بکنن و افکار عمومی رو به سوی دیگری منحرف بکنن. البته آقای موسوی خویی که میدانید در با این که ایشان از فعالان دانشجویی هم بودند و الان دبیر کل سازمان ادوار تحکیم هستند و فرد شناخته شده، اما در تجمع زنان دستگیر شدند، تجمعی که بسیار با اهمیت بود و در اون تعداد بسیار زیادی رو رژیم بازداشت کرد و فقط آقای خویی از این تجمع در زندان هستند. و نکته جالب این که وقتی وزیر اطلاعات میگه حرکت موسوی و دوستانش خاص در راستای خاص دشمنه، برای پرسید که پس چطور اونهایی که با ایشون دستگیر شدن و در راستای خاص دشمنه اقدام کردن هم آزاد شدن و ایشان در زندان هست. حتی در گذشته و چند روز گذشته مقامات دیگری هم در مورد این مسئله اظهار نظر کردن، از جمله افسر قوه قضاییه گفته شده بود که همه آزاد شدن جز آقای موسوی خویی و تحقیقات ادامه داره و اگر چنانچه تحقیقاتی لازم بود خب هیچ کس نبایستی که آزاد می شد اگر این موضوع تا این حد اهمیت داشت، در حالی که بحث بازداشت آقای خویی مربوط به صرفا تجمع زنان نیست و این یک پیشینه داره که از زمان نمایندگی مجلس ششم تا به حال پرونده قطوری رو برای آقای موسوی خویی درست کردن، از جمله اینکه ایشان پیگیر وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها بود در زمانی که نماینده مجلس بود و رژیم جمهوری اسلامی با توجه به اینکه همیشه در این مورد بسته عمل می کرد در ارتباط در بازداشت ها، نحوه بازداشت ها، وضعیت زندان ها، وضعیت بازداشتگاه ها، وضعیت شکنجه و اجازه نمی دادن اطلاع رسانی بشه، با اینکه بسیاری از فعالان دانشجویی حقوق بشری در این زمینه تلاش می کردن، بعد از دوم خرداد 76 آقای موسوی هم دوران نماینده مجلس در این زمینه پیشگام شدند و این مسئله باعث شد که رژیم بسیار خشمگین بشه و پرونده برای ایشان باز بکنه. مجموع فعالیت های ایشان در واقع باعث شده که الان ایشان در زندان بماند و در مورد آقای خویی هر اعترافی از هر فردی گرفتند یا هر چیزی که در مورد ایشان ثبت شده همچون دیگران الان در واقع قرار میگیره در پروسه بازجویی و اعتراف گیری تا اینکه در رژیم به این نتیجه برسه که آیا لازم هست که با ایشون وارد معامله باشه یا با ایشون وارد یک فعال دیگری بشه، حکم سنگین صادر بکنه و هر تصمیمی که میگیره. یعنی در واقع تجمع زنان بهانه پیش نبوده در این مورد و نهایتاً این در واقع اطلاعات و وضعیت در مورد زندان سیاسی باعث میشه که به هر حال هموطنان ما به این نتیجه برسن که بی‌قانونی داد میزنه و بایستی که در دفاع از زندانیان سیاسی همصدا و همدان بشیم. و من امیدوار هستم که این حرکت اعتصاب عمومی در دفاع از زندانیان سیاسی که آقای گنجی اونجا مطرح کردن و تعداد بسیار زیادی هم حمایت کردن در روزهای 23 24 و 25 تیر یک حرکت بسیار گسترده‌ای بشه.
خیلی ممنون. آقای زارع‌زاده، به زندانیان سیاسی اشاره کردید که موفق به دیدار وکلای خودشون نمیشند، ولی ما میدونیم که و میبینیم که وکلایی که به جهت دفاع از موکلین خودشون برخواستن و مقاومت کردن، مثل ناصر زرافشان و بسیاری دیگر از این عزیزان، الان در زندان هستند.
بله، این دلیلی است که متاسفانه در سالهاست که در جمهوری اسلامی داره پیگیری میشه و هر وکیل مدافعی که در کار خودش مصمم و پیگیر باشه طبیعتاً روی اون رو نخواهد بخشید و از هر بهانه و فرصتی استفاده خواهد کرد، همونطور که برای دستگیری بسیار دنبال بهانه است. نمونهش آقای موسوی که اشاره کردیم، در یک بهانه ایشون رو بازداشت کردن، در مورد آقای دکتر زرافشان پرونده سازی کردن و نهایتاً در طی سلسله مراتب ایشون رو به زندان کشیدن، آقای سلطانی رو زندانی کردن، ماها در بازداشت انفرادی و تحت فشار بود که البته جدیداً آزاد شدن و باز دوباره به دادگاه احضار شدن و حکم ایشون هم صادر شده. اما با توجه به اینکه ابلاغی برای ایشون اومده و خب این یک دلیل غیر قانونی هست و آقای سلطانی هم اعتراض کرده که من بایستی که خوش به من ابلاغ میشه در دادگاه و این نوع ابلاغ در قانونی هست در دادگاه آزاد نمیشه، اما خب این حکم هم صادر شده و الان باید که این در روزهای آینده وضعیت حکم ایشون چه هست و از چه کیفیتی برخوردار هست و دادگاه انقلاب شده چه تصمیم گرفته. اما خب عرض کردم که رویه دیرینه هست و یک نکته قابل توجه این هست که برخی وکلا بسیار بسیار در زمینه زندانیان سیاسی محدود عمل میکنند و زندانیان سیاسی به خاطر این ویژگی که زندانی سیاسی هستند، به خاطر بیان، به خاطر ابراز عقیده، فعالیت سیاسی، فرهنگی، مطبوعاتی و یا انتقاد از روی به هر دلیلی در این ارتباط به زندان افتادند، دیگر وکلا به خاطر عواقب اعدام خودشون بسیار محدود عمل میکنند و اونها هم که اقدامات بیشتر انجام میدن تحت پیگرد قرار میگیرند که بارها هم دیدیم اگر کسی زندان هم نرفته باشه حداقل احضار شده و بهش تذکر دادن و حتی به خیلی از وکلا به صورت غیر مستقیم وزارت اطلاعات و یا دادگاه ها تذکر میدهند، یعنی از طریق عوامل خودشون یا کسانی که به عنوان دوست، آشنا، فامیل با اون فرد ارتباط دارند از اونها میخواهند که با این وکیل مدافع صحبت بکنه. یا مثلا وکیل مدافع وقتی به دادگاه مراجعه میکنه تا در مورد متهمی که در زندان هست یا اون زندانی سیاسی پیگیری بکنه پرونده را، در داخل همین دادگاه دستندرکاران شعبات دادگاه ها باش صحبت میکنن و بهش تذکر میدن به شکلهای مختلف که این پرونده‌ای که مثلا شما دارید پیگیری میکنید برای شما سبیل نیست، عواقب داره و این افرادی که پیگیری میکنید کار شما یک عده ضد انقلاب هستن. یا اینکه مثلا اگر در مواردی هم نمیتوانند تجربه نشون داده که با وکلا بدرفتاری میکنند و به صورت غیر مستقیم به اونها تفهیم میکنند که این کار شما کار درستی نیست و نبایستی که این رو پیگیری بکنید. مرحوم محمد علی صفری هم به خاطر همین پیگیری های وضعیت زندان سیاسی از جمله دانشجویان به اداره اماکن نیروی انتظامی که در واقع سپری بود برای حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی یا در واقع پشت پرده اطلاعات موازی که رسار شد دوچار حمله قلبی شد و به خاطر همین هم درگذشت و رژیم جمهوری اسلامی به ایشون هشدار داده بود که نبایستی که وضعیت دانشجویان زندانی رو پیگیری بکنه و این شدت در خود با ایشون که خب به هر حال یک انسان با سابقه بود در سن بالای برخورداری بود اونقدر زننده بود که در حال ایشان دچار حمله قلبی شد و مرحوم محمد علی صفوی و چون مدافع بسیار از دانشجویان بود بسیار از فعالان سیاسی بود و چون مدافع مهندس امیر انتظام مهندس قرارزادی احمد باکردی و چون مدافع خود من بود برای بسیار از دانشجویان کوی دانشگاه بسیار تلاش کرد و زحمت کشید و نهایتا دیدیم که رژیم با فشارهایی که آورد قلب ایشان ایستاد و متاسفانه نتوانست کارش رو ادامه بده.
یادشون زنده و جاوید باد.